صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای یکتا خدای عادل و قدوس مهربان و ای قادر مطلق، ای بی نیاز و بی شریک و ای که واقف بر همه چیزها هستی، ای توانا خدای مهربان و ای خدای محبت، به درگاه تو که تنها خدای حقیقی و عادل و مهربان و رحیم هستی روی می آوریم و تو را به خاطر خداییت و به خاطر فیض و کرم بی پایانت شکر می کنیم و می پرستیمت. ای ایزد یکتا، تو را سپاس می گوییم که از روی محبت و توانایی خود حاضر شدی با ما انسانهای گمراه و دور از تو صحبت کنی و با برقرار کردن تماس با ما نه فقط توجه ما را به حیات و راستی معطوف نمودی، بلکه راه گریز از گناه و قلمرو اهریمن را برای من آشکار ساختی. استدعا داریم ای خداوند مهربان که ما را یاری بده و کمک نما تا بتوانیم متوجه کارهای عظیمی که تو برای ما انجام دادی تا نجات را تحصیل کنیم شده و آن را بپذیریم و نسبت به تو ای خداوند قدر شناس باشیم. بگذار متوجه لطف تو در تمام روزهای زندگیمان باشیم و تو را به خاطر نعمتت شکر گوییم. این تمنا را به نام مقدس یگانه منجی و رهاننده ما یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 قسمت از انجیل مقدس. دوستان با وفا و ایمانداران گرامی و طالبان راستی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب و روح و جان خود را تسلیم خدا یکتا کرده و اجازه بدید که کلام او وجودتون رو مسخر نموده و در جلال حضورش خودتون رو غرق سازید تا دیگر از او جدا نشوید و برای ابدیت با او باشید و برای او زندگی کنید. خدا را شکر می کنم که این فرصت را به ما عطا کرده تا بتوانیم از طریق امواج صوتی پیام حیات بخش و مژده آسمانی او را به سمع شما عاشقان خدا برسانیم و شما را با خبر خوشی که از آسمان به ما عطا شده است آگاه نماییم و شما نیز در شادی ما شریک باشید. برای این منظور توجه خود را به کلام مقدس انجیل معطوف می کنیم و از رساله پولس رسول که برای مسیحیان شهر کلوسیه می نویسد آیات را می خوانیم و پیرامون معنی آن به تفکر و تعمق می پردازیم و از خدا استدعا می کنیم که به وسیله روح القدسش ما را تعلیم بدهد. از آیه 15 فصل اول حضرت پولس درباره مقام شایسته و بی‌نظیر عیسی مسیح سخن می راند و به ما نشان میده که نه فقط مردم غیر مسیحی از مقام حقیقی مسیح آگاه نیستند، بلکه خیلی وقتا حتی مسیحیان نیز متوجه مقام عظیم و حقیقی عیسی مسیح نمی باشند و در نتیجه چون که مقام شامخ و یگانه مسیح رو نمی دانند، او را آنطور که باید و شاید احترام نمی گذارند. پس پولس با الهام خدایی مقام پرجلال و پرشکوه عیسی مسیح را برای ما تشریح می کند. خیلی از ماها خیال می کنیم که عیسی مسیح نیز مانند بقیه پیامبران بود و او را در رده انبیا و اولیا قرار داده و می گوییم که او یکی از بزرگترین انبیای خدا و پیامبران خدا محسوب می شه. در حالی که دوستان عزیز اینطور نیست. مسیح خیلی بالاتر از هر پیامبر و نبی بوده است. او روح الله و یا کلمت الله است، کلمه خداست، کلمه ای که از خود خدا جدا نیست. اجازه میخوام که یک بار دیگر این آیات رو براتون بخونم و بعد به تفسیران بپردازم. از آیه 15 فصل اول براتون میخونم. میگوید و مسیح صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد و او قبل از همه و در وی همه چیز قیام دارد. دوستان عزیز، یقیناً برای کسانی که با کلام خدا و مسیح زنده آشنایی ندارند، این آیات نه فقط باعث لغزش بلکه حتی آن را کفر دانسته و تهمت شرک را به ما مسیحیان وامی دارند. ولی برای آنان که با کلام خدا و نقشه و اراده خدا آشنایی دارند، این آیات نه فقط زیباترین آیات محسوب میشه بلکه بازگو کننده مقام عظیم منجی جهانیان و محبت بی پایان خدا یکتا به انسان گناهکاره. البته شکی نیست که این آیات عمیق در حقیقت عمیق‌ترین تعلیمات علم الهی رو داره برای ما بیان میکنه و درک آن در چند دقیقه‌ای که در اختیار داریم هرگز میسر نمی باشه، ولی با کمک خدا سعی می کنیم که معنی و مقصود رو به زبان ساده تر خدمتتون بیان کنم تا بتونید به هدف این آیات پی ببرید. در برنامه گذشته درباره مقام اول مسیح مقدس که در آیه 15 ذکر کردیده صحبت کردیم و دیدیم که مقصود از این جمله که مسیح صورت خدای نادیده است این نیست که چهره مسیح با چهره خدا یکی باشه. خیر، خدا چهره‌ای به صورتی که بشر داره نداره، بلکه مقصود آیه این است که عیسی مسیح منعکس کننده سیرت و ذات و طبیعت و قدرت خدای یکتا می باشه، خدای نادیده که قبلا به وسیله انبیا نیز به صورت نامری ذره ای از جلال خیش را به بشر آشکار گردانیده، ولی حالا در مسیح این مکاشفه کامل گردیده است. او همانند آینه ایست که جلال خدا را منعکس نموده تا من و شما بتوانیم خالق خود را بشناسیم و به طرز صحیح خدا را بپرستیم و نه اینکه خدایی که زایده خیالات و افکارمونه رو در مغزمون تصویری از او داشته باشیم. و ما از قسمت دوم درباره قدرت خلاقی عیسی مسیح نیز سخن میرانه. و ما مقصود از نخست‌زاده تمامی آفریندگان، دقت کنید، این اشاره به جنبه دیگر خدا یکتا داره که در مسیح آشکار شده. کتاب مقدس میگه مسیح کلمه خداونده. نه فقط در انجیل مقدس این را میخوانیم، بلکه در تورات مقدس نیست همین مطلب در جمله دیگر تحت عنوان ایمانوئل آمده است، یعنی خدا با ما. حتی در بعضی از مذاهب دیگر نیز همین مقام را شایسته مسیح دانستن، هرچند مسیحی نیستن، ولی او را مسیح کلمت الله یا کلمه خدا میخوانن. ببینید، کلمه از شخص جدا نیست. خدا پشت حرف و کلام خودش ایستاده و کلام او بازگو کننده شخصیت و ذات اوست. همان گونه که ما مردم را به وسیله حرفا و اعمالشون میشناسیم، کلمه خدا از ازل بوده، حتی قبل از خلقت جهان، و به وسیله کلمه حق میتوانیم خدا را بشناسیم. همانطور که واقف هستید، خدا به وسیله کلام و کلمه خدا را جهان ما را خلق کرد. کتاب مقدس میگه که خدا فرمود، سخن گفت، کلام گفت و جهان خلق گردید و مسیح کلمه خداست. ببینید، این مطلب اشاره به آنچه که مردم آن را تثلیث میخوانند نیز میکند. کلام خدا میگوید در ابتدا کلام بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، و بعد میگوید و کلمه جسم گردید و در میان ما آشکار شد. چه موقع کلمه جسم گردید؟ در حدود 2000 سال پیش. و این جسم، دوستان عزیز، نام عیسی را به خود داشت. اما قبل از اینکه جسم بپوشد، کلمه وجود داشت. و آیه 16 و 17 در حقیقت تأیید کننده طرز خلقت جهان و هستی هاست که در کتاب اول تورات ذکر گردیده است. زیرا خدا خلقت را به وسیله کلمه به وجود آورد. پس همه چیز در او، یعنی در کلمه، آفریده شد. در هیچ جایی از کلام خدا، چه در تورات و چه در انجیل، بیان نشده است که آغاز وجود مسیح در بیت لحم، یعنی جایی که در این عالم خاکی تولد می شود، بوده. البته میکای نبی درباره مکان تولد عیسی مسیح پیشگویی کرد، ولی کلام خدا می گوید که چون زمان به کمال رسید، کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. یا خدای نادیده، خدای ناشناخته، در جسمی خیشتن را به انسان آشکار می کند. سیرت و صفات آسمانیش را بر ما معلوم می گرداند. و پیشگویی حضرت اشعیای نبی به انجام می رسد که امانوئیل، یعنی خدا با ما خواهد بود. دوست عزیز، هیچ کسی نمی تونه این اعتقاد آسمانی و مهم را یک شبه و یک روزه حل کنه و درک کنه و اون را در مسائل ریاضی و یا در مغز کامپیوتر بگذاره تا جواب را بیابد. خیر، مگر از همان رایی که ایمانداران اولیه و مسیحیانی که امروز برای مسیح زندگی می کنند قدم برداره. حق جویانی که طالب آشنا شدن به معتقدات مسیحیان راجع به خدای یکتا و خدای بی‌نیاز هستند، بایستی از همان رایی که ما مسیحیان به اصول معتقدات خود رسیده ایم با آن اصول آشنا بشن و همون راه رو طی کنن. یعنی قبل از اینکه به مطالعه اعتقادنامه‌های رسمی و تاریخ کلیسا بپردازن، باید خدا را توسط مسیح بشناسن، و یا از جنبه مسیح و مسیح، و یا از دید مسیحیان خدا را بشناسن. توضیحان که تثلیث اقدس در مسیحیت، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس، نه به طوری که در مذاهب دیگر شایع است، بلکه به طرز دیگری. در مذاهب دیگر شایع است که میگویند خدا و عیسی و مریم باکره، ولی در اینجا باز باید تأکید کنم که عبارت پدر و پسر، دوستان، اصلاً و ابداً مفهوم جنبه فیزیکی و جسمی نداشته و ندارد، بلکه این کلمات و اصطلاحات که در کلام خداست به طور تمثیلی به کار رفته است و مانند کلمه اسدالله و یا یدالله و یا عین‌الله و ابن سبیل است که عباراتی از این قبیل در حقیقت برای بازگو کننده صفات خدا و محبت خدا برای بشر به کار برده است و اشتیاق خدا را در رهایی او از گناه و جهالت، فعالیت‌های رهایی بخش و محبت آمیزی را که او ایجاد کرده را برای ما بازگو می‌کند. دوستان عزیز، آنچه که در کلام خداوند آمده است راه صحیح بیان این حقیقت آسمانی، و مهم اینه که ما چگونه از کلام خدا برداشت می‌کنیم. راه صحیح اینه که گفته شود خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد، و نه اینکه عیسی خدا بود. برای اینکه اشتباه نشوه، با جمله رو اینطور بگیم که خدا حاضر شد در جسم مسیح با بشر سخن بگوید و جهانیان را با خود مصالحه دهد. یکی از الهیون مسیحی این حقیقت را اینطور تشریح کرده است که لفظ خدا به عنوان اسم خاص که ذات واجب الوجود را میرساند به کار برده می شود. لفظ خدا به عنوان اسم خاص که ذات واجب الوجود را میرساند به کار برده می شود و می توان آن را به عنوان مبتدا در یک جمله به کار برد. اما به زبان آوردن این کلمه به صورت مبتدا یک جمله، چیزی راجع به ذات و طبیعت خدا به ما نمیگوید که بتوانیم آن را برای خبر آن جمله به کار ببریم. ولی در فرمول عیسی خدای پسر، پسر خصوصیات و صفات خدا را به ما نشان میدهد، یعنی خصوصیاتی را که عیسی ابراز کرد. به همان طریق اگر بگوییم که عیسی خدای ظاهر شده در جسم بود، مقصود خود را رسانیده ایم. پس مقصود از خدای پسر همان خودکشفی خدا در شخص عیسی مسیح است، و مقصود از این که خدا با ما که اشعیای نبی آن را نبوت کرد و در انجیل به کمال میرسد، این است که خدا جهت ابراز مقاصد نجات بخش خود بشریت کامل را برگرفت به طوری که مردم بتوانند با پیشگویی های اشعیا نبی هم صدا شده بگویند اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است که منتظر او بوده ایم، پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد. شاعران و نویسندگان به ویژه صوفیان برای توضیح و تشریح مقاصد روحانی و مفاهیمی عالی خودشون تمثیل و استعاره و کنایه بسیاری به کار برده و میبرن و بشر دوستان بجز این هم چاره‌ای نداره که دست التماس به تمثیل و استعاره داشته باشه تا بتونه مطالب علم الهی رو درک کنه، زیرا وقتی که کار به بیان حالات روحی و معانی باطنی و قلبی و حقایق معنوی و بالاخره مطالب الهی میرسه، شخص بناچار دست به دامن تمثیل و تشبیه و استعاره و مجاز میشود، زیرا که المجاز قنطر الدول حقیقتن، یعنی مجاز پلیست به سوی حقیقت. المجاز قنطر الدول حقیقتن، یعنی مجاز پلیست به سوی حقیقت. در توحید ذات بار تعالی هیچ تمثیلی بهتر از رابطه پدر و فرزندی وجود ندارد. در توحید ذات بار تعالی هیچ تمثیلی بهتر از رابطه پدر و فرزندی وجود نداره که بتونه رابطه بین خدا و مسیح رو به ما بفهماند. راست گفتن که ورود پسر خدا به دنیا مانند آهنگ آهنگساز است که ایجاد میشه و ابراز میگردد و به راستی که آهنگ از آهنگساز جدا نیست و به قول حافظ به رغم مدعیانی که منبع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. دوست عزیز، باید یادآور بشم که ایمان به تثلیث اقدس و ازلی بودن مسیح مافوق عقل بشریه و نه مخالف آن. نباید مسئله ای را به حکم این که اسرار انگیزه رد کنیم، زیرا این امر شخص را از وجود اسرار خلاص نمی کند. اگر در موجودات عالی کثرت آحاد نشانه غنای شخصیت های واحد باشد، کیست که بتواند بگوید که ذات بار تعالی متعال ترین موجودات نیست و وجود او در عین توحید دارای آحادی نمی باشد؟ فراموش نکنی که مسیحیت بزرگترین مذهب موحد عالم است و به خاطر ایمان به وحدانیت جانها فدا کرده و می کند. وقتی که حضرت پولس مقام ازلی و ابدی رو تشریح می کند، در آیه 18 و 19 موضوع رو اینطور بیان می کند، می گوید و مسیح بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود، زیرا خدا بدین رضا داد که تمامی پری در او ساکن شود، زیرا خدا بدین رضا داد که تمامی پری در او ساکن شود. دوستان عزیز، باز هم در این آیه ما با درس بسیار مهم علم الهی روبرو می شویم. اولین مطلب در این آیات اینه که حضرت پولس روی این موضوع تاکید می کنه که مسیح سر کلیساست و دوستان عزیز، این کلید درک این رساله هم می باشه، زیرا توجه رسول خدا به مقام و الوهیت عیسی مسیحه. در رساله به افسوسیان تاکید او بر کلیسا بود که در این عالم فانی باید بدرخشد، ولی حالا در این رساله تاکید بر خود عیسی مسیح مقدسه. بدن به معنی کلیسا می باشه، یعنی همه ایمانداران به مسیح حال از هر نژاد و رنگ و زبان و ملیتی که باشن در عیسی مسیح یکی هستن و یک بدن واحد محسوب می شون که به وسیله خود عیسی مسیح رهبری و هدایت می شوند. دوستان دقت کنید، در مسیحیت نه نژاد معنی داره، نه زبان معنی داره، نه جنس، نه شکل، نه قد و قامت و نه ظاهر شخص. کلام خدا همه ایمانداران را عضوی از یک بدن واحد و مقدس می خواند که مسیح سر آن بدن محسوب می شه. باز دوستان عزیز، اگر توجه کنیم می بینیم که پولس رسول از تمثیل برای فهم ما استفاده می کنه و می خواد کلیسا را به بدن انسان و مسیح را به سر که تشبیه کرده است به ما بفهموند. بسیار مهمه که امروز این مطلب را یادآور بشوم که کلیسا امروز که شما این لغت را می شنوید، منظور یک ساختمانی نیست که مختص عبادت مسیحیان باشند. اگر این چنین تعبیری از کلمه کلیسا دارید اشتباهه. کلیسا یعنی جمعی از ایمانداران. وقتی که دو یا سه ایماندار یا دو یا سه کسی که خود رو مسیحی میخوانند و به مسیح عشق میورزند و طالب مسیح هستند، از مسیح اطاعت میکنند، دور هم جمع میشن، درباره محبت و عنایات مسیح صحبت میکنند، از کلام خدا میخونند، خدا را با هم عبادت و پرستش میکنند و شهادت میدن و هم دیگر رو تشویق میکنند. دوستان عزیز، این دو سه نفر کلیسا محسوب میشه. امروزه در کشور ما ساختمان کلیسایی کم هست، ولی کلیساهای زیادی وجود دارد. چرا؟ چون که در سراسر نقاط کشورمون در شهرهای مختلف هستن افراد گروه کوچکی که دور هم به نام مسیح جمع میشن و عیسی مسیح رو عبادت میکنن. آنها کلیسا هستن. و دوستان به خاطر داشته باشی که عیسی مسیح چه فرمود؟ فرمود که هر جا دو یا سه نفر به اسم من در یک جا جمع شوند، من در میان آنها هستم. خدا را شکر که امروز عیسی مسیح با فرد فرد ایمانداران است و او زنده است و مقید زمان و مکانم نیست. او با همه ایماندارانه. خدا کند که شما با او باشید. و ما در قسمت دوم آیه 18 می فرماید که مسیح نخست‌زاده از مردگان است. این آیه اشاره به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان می کنه. دوست عزیز، آیا هیچ می دونی که عیسی مسیح تنها شخصیتی بود که مرد و بعد دوباره زنده شد و برای همیشه تا ابدالآباد زنده و اکنون در حضور خداست؟ و آیا هیچ می دونی که یگانه شفیع بشریت یعنی عیسی مسیح زنده است و امروز می تواند در زندگی شما رو یاری بده؟ آیا هیچ می دانید که او امروز با بدنی جلال یافته در حضور قادر متعال و ما را می نگرد و از ما داره دعوت می کنه که به حضورش بیاییم و برای ما شفاعت می کنه و از ما دعوت می کنه که کلامش رو بپذیریم؟ بقیه پیامبران و انبیای خدا به خاک تبدیل شدن چون که از خاک بودن، ولی عیسی مسیح تنها منجی جهان است که زنده و تا ابدالآباد باقیه، زیرا او از خاک نبود که به خاک برگردد، بلکه او روح خدا بود، او کلمه خدا بود، او مظهر قادر مطلق بود. چقدر جای تأسفه که در قرن بیستم هنوز مردمانی هستند که به بتکده ها برای شفاعت روی می آورند و از منجی زنده که در حضور خداست طلب کمک نمی کنند. کلام خدا می فرماید شما ای ایمانداران خدا را شکر کنید که شفیع ما، نجات دهنده ما امروز زنده و در حضور خداست و کسی است که درد و رنج های ما را می فهمد، مشکلات ما را می دونه و قادر که ما را از آن براند. او بهترین غمخوار و مونس و یار بشریت است. در آیه 18 و 19 رابطه مسیح با کلیسا و یا با ایمانداران را تشریح می کنیم، ولی در آیه 20 رابطه مسیح با فداکاریش و خونبهایی که در راه ما داده است رو پیش میکشونه و توضیح میده. میگوید و اینکه به واسطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید میآورد، ولی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. دوستان عزیز، این آیه یعنی خون عیسی مسیح که بر بالای صلیب ریخته شد اساس ایمان مسیحیت و نجات بشریته، زیرا اساس نجات و بخشش گناهان بشر در فداکاری و جانبازی و تاوان دادن است که عیسی مسیح با دادن جان خود بر روی صلیب به خاطر گناهان ما پرداخته است. بنابراین لازم میدونم که در مورد این آیه بقیه فرصت رو صرف کنم، به این امید که شما بتوانید به معنی آن پی ببرید. ببینید، این عبارت یعنی نجات از راه صلیب و فداکاری مسیح به دست می‌آید، زبان زد ایمان ما مسیحیانه و می‌گوییم که مسیح برای ما مرد تا ما را از گناه رهایی ببخشد. ما معتقدیم و ایمان داریم که او اندازه بی حد محبت خدا را در این عمل به ما نشان می‌ده و از این راه قلب‌های ما را به خدا نزدیک می‌کنه و به ما یاری می‌دهد و تعلیم می‌دهد که خدا آمرزنده و غفار است، نه فقط از راه تعلیمات نظری بلکه از راه نمونه عملی. ببینید دوستان عزیز، بدین معنی که او خودش کسانی را که وی را به صلیب می‌کشیدند آمرزید، کسانی که او را به فجیع‌ترین وجهی به قتل می‌رسانیدند، فوش می‌دادند، آب دهن به صورتش انداختن را به درگاه خدا می‌آوره و میگه خداوند داد آنها را ببخش زیرا که نمی‌دانند چیکار می‌کنه. نکته دیگری نیز هست که بیان آن فقط از روی تجربه و نه از روی مسائل ریاضی میتونیم براتون ثابت کنیم و آن اینه که مسیح امروز در باطن ما در کار است و ما را نسبت به آموزش الهی مطمئن می سازد و نظر ما را نسبت به خودخواهی و گناه تغییر می ده و ما را در همان نیرویی که باعث برخاستن او از مردگان گردید شریک می کنه، به طوری که گناه با این که ممکن است به سنگر قلب ما حملات خود را ادامه بده ولی راه دخول را نخواهد یافت. ببینید واقعا دوستان عزیز، بایستی بپذیریم که برای عادل شمرده شدن ما چیزی در خود نداریم. عادل شمرده شدن در مسیحیت بر اثر نتیجه فداکاری، آن هم فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب نصیب ما می شود، به معنی برقرار کردن رابطه دائمی بین خدای فیاض و آنان که بی نهایت به فیض او محتاجند. عملی که در طی آن خدا اعلام می‌دارد که التفات وی نسبت به بشری که ابداً شایستگی آن التفات را ندارد تغییر ناپذیر است. یعنی عملی که در طی آن شخصی که می‌دونه مقصر و گناهکار، هیچ گونه توقع و ادعایی از خدا ندارد و هر نوع تلاشی را در این که حق را به جانب خود بداند و خیشتن را عادل شمارد یک عمل رد شده می‌داند و اعلام می‌دارد که قصد و نیت او این است که برای همیشه فقط و فقط متکی به فیض خدا، متکی به آمرزش خدا که به وسیله ریختن خون مقدس عیسی مسیح تحقیق یافته است باشد و بس. عمل کفاره گناهان بشر را هیچ چیزی و هیچ کس نمیتوانست و نمیتواند بپردازد جز عملی که عیسی مسیح انجام داد، زیرا وقتی که مسیح جانش را بر روی صلیب به خاطر ما فدا میکرد، دوستان عزیز، تاوان شرارت های ما را می پرداخت. او عمل بدی نکرده بود که مرتکب گناه شود، بلکه خدا اجازه داد که او با فدا شدن جانش در راه ما گناهان ما را بر دوش خود بگیرد و کفاره گناهان ما را بپردازد، تا ما که قادر به پرداختن آن نیستیم آزاد شده و امروز بتوانیم به حضور خدا بیاییم. دوستان عزیز، اجازه می خواهم که در برنامه آینده دنباله این موضوع بسیار حساس را ادامه بدم و از خداوند تمنا می کنم که ما را در درک کلام مقدسش یاری بده و دعای من این است دوستان عزیز، وقتی که شما این آیات را می شنوید فوری انتقاد نکنید، بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید و از خدا بخواهید که به شما نیز بصیرت روحانی بدهد تا مطالب روحانی را به وسیله کلام روح درک کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.